با برنامه گفت و شنود رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. لیلا حبیب عزیزی هستم و با اتفاق همکارم نسرین محمود عزیزی لحظات در خدمت. حکومت افغانستان و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد اعلام کردند که سال گذشته میلادی 9000 تن تریاک در سرتاسر افغانستان تولید شده بود که بیش از 6 میلیارد دلار ارزش اقتصادی داشت. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان مشترکاً با اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل سروی اقتصادی و اجتماعی مواد مخدر را انجام دادند. این سروی در 1300 قریه و در مصاحبه با بیش از 4000 دهقان انجام شده. بر بنیاد سروی، آمار دهقینی که کوکنار کشت می کنند نسبت به سال 2011 میلادی با فیصدی بیشتر افزایش یافته است. در این سروی آمده است که 57% دهقان مصارف سالانه زندگی خود را از کشت کوکنار تامین می کنند. برای بحث روی این موضوع از جناب محترم جاوید احمد قیام معین وزارت مبارزه با مواد مخدر دعوت کردیم که ایشان روی خط هستند. جناب قیام خوش آمدید به برنامه، سلام و ارادت تقدیم است.
من نام اصلاح کنم، من جاوید قایم هستم.
بله ببخشید،
تشکر از دعوتتون.
آقای قایم باز هم خوش آمدین، تشکر از اینکه وقتتون رو به برنامه گذاشتین. البته این سروی که انجام شده بیشتر بازگو کننده چی است؟ دلیل عمده در افزایش این رقم از تولیدات و کشت مواد غیر قانونی به ویژه در سالهای اخیر چی بوده؟
اجتماعی اقتصادی ما جز سروی عمومی سالانه ما می باشه که ما بر مواد مخدر با کمک تخنیکی یونیدوسی انجام می دیم. بحث زیادتر روی می باشه که دلائه مفهم ما تیجی پالیسی های خود بزرگ در بخش امنیت، بخش بزرگی که دهقان‌ها اشاره کردن برش ناامنی بود و بی‌ثباتی های سیاسی در بعض مناطق، جنگ چه عامل عمده بود و فساد اداری بسیاری اشاره کرده بودند که دلیل شده که اینا مجبور هستن بکارن چون اوضاع امنیتی ناامن می باشه و اینا مطمئن نمی باشن که چی میشه.
بله.
در بعد اقتصادیش بیکاری یک جزء بزرگ بوده چون بیکار زیاد داشتیم در صحاب، خصوص در محلات و در قرجات بیکاری یک بخش بزرگش دلیل بوده. دلیل دوم تعلیم بیکیفیت یا تعلیم نداشتن تعلیم یا تعلیم بیکیفیتی که توسط از اون نمیتونستن برای خود آگاهی درست داشته باشن. و بخش سیومش هم داشتن مارکت بر اقلام زراعتی و خدمات مالی.
بله. آقای قایم صدایتان قطع وصل میشه، اگر امکان داره موقفتان کمی تغییر بتین.
چرا نه،
تشکر.
اینالی دو بار دارم میشه اینالی؟
بله بله بسیار خوب.
دو بعد بزرگ، اول خب واضح نشان میده که امنیت بسته هست با تریاک و تریاک با نامی. تا ما غم تریاک نخوریم ما نمیتونیم امنیت بیاریم، تا غم امنیت نخورده باشیم تریاک. فکر این بحث است که ما میشه داشتیم، ما الان سروی ما هم نشان میده. بحث دوم که چیز نشان میده سروی ای است که این مشکل تنها مشکل امنیتی نیست، اگر خم اجتماع و اقتصاد افغانستان هم تار پود اقتصاد افغانستان هم گره خورده. ما باید برنامه های دراز مدت و خوبتر داشته باشیم تا بتانیم برای دهقان عزیز خود زمینه کار فراهم کنیم، زمینه تحصیل و بالخصوص بر اقلام زراعتیشان مارکت و خدمات مالی که اونا از قرضداری ها به امان باشن. چون مثلا 50% دهقان ها گفته بودن که پول را که اینا به دست میارن از این تاریاک برای سه بخش بزرگ مصرف میکنن، برای غذا که سالانه نان رو بخورن یا اساسات زندگیشان است، برای صحت یا خریدن دوا و برای دادن قرضه های قرضه گرفتن. یعنی پول هم از این اضافه به دست نمیارن که اینا سرمایه دار میشن. پول بسیار ناچیزی هست که زندگی روزمره خود از تو یک سال پیش میگن.
بله.
برنامه های سماشه که کمی دیقان مجبور نشه که کشت کنه و با اقلام زراعتی قانونی در اجنا بتانیم امران رو کنیم بله. از لحاظ اقتصادی و اجتماعی باید مبارزه کنیم، اما بخش امنیتیش بخش مهمش است با جدی با تروریسم مبارزه صورت بگیره تا بتوانیم تاریخ پایین بیاریم.
بیشتر در کدام مناطق افغانستان محسوس بوده و دولت در زمینه برای بدیل یا بدیل هایی که در نظر گرفته چیکارای انجام داده؟ زیرا بیشتر ما شاهد کشت بدیل خشخاش در مناطق امتر کشور بودیم، چنان که میتونیم از که تا بتونه دولت سطح زندگی مردم در اون مناطق ناامن بلند ببره، چی باید بکنه تا اونا از این کار دست بکشن؟
تشکر. زیادتر کشت در جنوب کشور صورت گرفته، نیمه تقریبا کشت افغانستان تنها در هلمند صورت گرفته. اگر ما مثلا هلمند و قندهار و فرا و روزگان اجزا کنیم، تقریبا 65% کشت در نمی ساحات صورت گرفته و چیز زیادتر. یک بخش بزرگ دیگه در فاریاب و بدخشان و بلخ صورت گرفت. این چند ولایتی که سالهای گذشته ناامن بودن ساحات هستند که در اکثریت کشت در صورت میگیره. با خود ناامنی چالش بزرگ از قبال برنامه های حکومت هم وقتی میخواه برنامه های انکشافی خواهد تطبیق کنند. از این کار آسان نیست. حکومت برنامه های معیشت بدیل در پلان داره در ساحات مختلف، چون در غرب کشور اکثرا برنامه زعفران مثال مشهور است و میشه روی ازو کار صورت میگیره، اما در این ساحات هم حکومت برنامه های مشخص روی دست داره. مثلا در ولایت جلال آباد ما برنامه مشخص با سفارت امریکا روی کار گرفتیم که سال آینده میرون داران مشخص مصرف میکنیم برای ازی که بتانیم بر جلال آباد یک مدل خوب معیشت بدیل تطبیق کنیم و از لحاظ امنیتی یک برنامه خوب تطبیق کرده باشیم. همچنان در غرب در جنوب کشور برنامه مشخص برای انکشاف بیواجات صورت میگیره که کوریدور هندوستان برنامه کلان از او بود که قندهار با هندوستان از طریق هوا وصل نمود تا میواجات ما بتانیم به او انتقال بدیم. برنامه های مختلف روی دست است، اما خود نامنی ها سبب شده که برنامه های انکشافی به اون سرعته که حکومت میخواه به پیش ببره نمیتونیم به پیش ببریم.
بله. خب با توجه به بیانات شما و آن چیزی که به دفعات ارائه شده، نیروهای مبارزه با مواد مخدر در کشور سالانه به ارزش میلیون ها دلار به قاچاقبران مواد مخدر ضربه وارد میکنن، با او هم فیصدی افزایشش چشمگیر بوده. چی چیز میتونه که نیروهای مبارزه با مواد مخدر را تقویت کنه تا در ریشه کن کردن این پدیده موفق باشن و دستاوردهای چشمگیر داشته باشن؟
ببینید، ما دو چیز داریم. دو چیزی که خواهش داشتیم، یک بخشش تقریبا جابجا شده. مبارزه با مخدر یک اداره نمیتونه.
بله.
در شکل بحث ملیش باید تمام اداره بسیار میتونه، بلخصوص ما در کل بحث منطقه‌ای بحث بین‌المللی بسیار مهم است که ما در منطقه و در تمام بحث این کشورهای همسایه و در بین‌المللی بسیاری که ما پایین بیارن یک بحث است. در داخل کشور ما کوشش داریم که تایم در پلانای وزارت دفاع ما وقت اونا عملیات میکنن بخش مواد مخدر هم در اون شریک باشه تا بتونیم مبارزه را به شکل جامع‌تر پیش ببریم. اما اینکه ما پلیس هم یک بخش پلیس هم داریم، پلیس مبارزه با مواد مخدر رو تا حد احساس میشه که اینا باید مبارزه بکنن و یک مسئولیت بزرگ هم روی شانه می مردم ما هست، اینا تجهیز شون از یک طرف، تعدادشان بالا برده شون و امکانات و تا حد هم بحث تشویقی از اینا اگر خوبتر شود، چون ما مبارزه میکنیم با یک پدیده که بیلیون ها دلار در او آغشته هست، ما نمیتونیم با چند میلیون به او مبارزه کنیم. مثلا ما زیارت میداشته باشیم بر چرخ بال ها، زیارت داریم بر هلیکوپتر ها که پلیس ما در جهات مختلف یا پلیس های خاص ما در بوده عملیات بکنن.
بله.
که امکانات پیشان نمی باشه. یا مثلا زیارت داریم برای بالات پیشرفتی دیگه، حتی مثلا در شهر کابل شما ببینید ما پلیس مبارزه با مواد مخدر سی و چند نفر داریم.
بله.
چون تعدادشان کم است، یعنی خود تعداد بلند بردن تعداد از اینا تاثیرگذار است روی ازی که چطور میتونیم مواد مخدر را کنترل کنیم. از اون لحاظ ما فکر میکنیم روی کمیت و کیفیت تجهیزات و خود کمیت و کیفیت افراد در بخش مبارزه هرچقدر زیادتر سرمایه گذاری صورت بگیره به مقدر فایده زیادتر است و کار ما موثرتر خواهد بود.
بله، خب مسلماً کشت کوکنار و تولید مواد مخدر به مخالفان مسلح کشور سودآور است و طوری که به دفعات هم گفته شده آنها از عایدش شدیداً در جنگ علیه حکومت و مردم افغانستان استفاده میکنند. آن چی که بیشتر قابل توجه است که بیلیون ها دلار برای عملیات های نظامی و سرکوب کردن طالبان و سایر گروه های تندرو در افغانستان صورت میگیره، لیکن در یک در این عرصه یا در عرصه محو مواد مخدر یا کشت کوکنار که منبع و سرچشمه اصلی تشدید جنگ است، توجه قابل وصف صورت نگرفته. دلیل اصلی آن از نظر شما چی است؟
مشکل است که من به روی از او نظر بتم. ما هم بارها خواستار ازی شدیم که شما وقتی استراتژی مبارزه علیه تروریسم یا می سازیم، یک بخش بزرگ از او باید مبارزه با تمویل ازی که این بخش تریاک از باید او باشه یا مواد مخدر هست. خوشبختانه در دو سال آخر ما مشاهده ازی بودیم که کم از کم عملیات های هوایی و عملات هوایی صورت گرفته روی ذخایر در ولایات مختلف که دو روز پیش در نیمروز هم صورت گرفت. یک بخش کاملی کار از کوبر سیگنال دخیل شدند، اما هرچقدر ما میره زیادتر در برنامه های عملیات های تروریسم ما تروریسم ما داشته باشیم به ما اندازه فایدهش بالا خواهد بود. اما یکی چرا تا حال نشدم که میگنم هنوز هم درک به شکل واضح در تمام سطوح چین نامده که ما جدی میخواییم با تروریسم مبارزه کنیم، باید با اصل منبع تمویل ادی که مواد مخدر است با مو شدت باید مبارزه کنیم.
بله. خب برای کاهش میزان کشت کوکنار در سالهای آینده مشخصاً چی برنامه هایی را دولت روی دست داره، به خصوص وزارت شما، و در مناطق ناامن چی تدابیر را دولت روی دست گرفته است؟
ساحات ناامن کمی مشکل زیادتر از ما پیش هم اشاره کردم که ما یک برنامه ای است که ما برنامه مبارزه علیه مواد مخدر جزء پلانای اردو هم بسازیم. کار آسان نیست چون اردو اولویت ها خواهی میداشته باشن افتاد جنگ میباشن، اما اونا تحریمشان دادن و قبول کردن که جزء عملیات از اونا مبارزه با مواد مخدر هم باشن. یک بخش کار است که ساحات ناامن به ساحات که اردو عملیات میکنه ما مبارزه با مواد مخدر هم از طریق پلیس صورت بگیره و تنفیذ قانون به شکل جدی شود، که توقع داریم با این ما بتانیم میزان پایین بیاریم. از طرف دیگه حکومت برنامه های انکشافی هم روی دست دارد، در ساحات مختلف میخواد برنامه انکشافی مختلف از طریق وزارت زراعت انکشاف داد و تا حد برنامه کوچک از طریق وزارت خود مبارزه با مواد مخدر تطبیق کنیم، تا اونجا بتانیم برای حقین غریبه که مجبور هستند کش بکنن ما رسیدگی کنیم. اما با وجود از او چون امکانات محدود هست، پول که پیش حکومت افغانستان هست کم هست، ما دچار مشکلات هستیم. مگر همین کمک ها به شکل دوامدار صورت بگیره و به شکل دراز مدت باشه و کم خوبتر و موثرتر و زیادتر باشه، تا قول داریم که برنامه های ما خوبتر تطبیق شود.
بله، خب بر بنیاد سروی که شده 68% روستاهایی که در او کشت کوکنار صورت میگیره و خارج از آنها خارج از کنترل دولت بودند، آیا ارقام روی دست دارین که چند ولسوالی در مجموع با کشت کوکنار مبادرت میورزه و این فیصدی که گفته شده کدام مناطق شامل است؟
اون 68% تو نیست که ما چون تقسیمات کردیم تو نبوده که از حکومت بیخی از کنترل حکومت بیرون است. ساحات هست که یا ساحه هست که ناامنی بالاتر هست، اونجا کم از کم تشویش ناامنی بالا هست. تحت کنترل حکومت هست. اصلا در 19 تا 24 ولسوالی کشور کوکنار به شکل گسترده صورت میگیره، که امو اکثر پسند در هلمند و قندهار هست. یعنی 19 تا 24 ولسوالی را کشم حساب کنیم بین 40 تا 50% همیجه کش صورت میگیره و یک دو ولسوالی هم یکیش در بادغیس هست و یکیش هم در فاریاب.
بله،
یک کمه که بالاتر از او بریم بین 40 تا 43 ولسوالی میشه که نسبتا نگم به آرامتر هستن و همی بین 80 تا 85% کشت نمی ولسوالی صورت میگیره. در کل بیش از 150 ولسوالی هست که کم و بیش در او کشت صورت میگیره. خود گراش و قدر نداره. کشت اصلی در می چند ولسوالی که بسیار نامنه است صورت میگیره. اون 68% هم که ما گفتیم ساحات نیستن که مکمل از ساحات چی حکومت بیرون است. ساحات هست که نامی، تشویش نامی یا برده خان ولنریبلتی که نگمی آسیب پذیری بالا هست، از لحاظ از اینکه اونا احساس نامی میکنن، از اون خاطر دست به دست هم نامی سبب شده که تعداد بالا بره.
خب بسیار تشکر آقای قایم. اگر امکان داشته باشه شما تشریف داشته باشین، یک وقفه کوتاه میگیریم و بعد دوباره به سراغ شما برمیگردیم.
حتما.
خب قبل از این که بریم به سراغ یک وقفه کوتاه، خبر کوتاهی را خدمت شنوندای عزیز تقدیم میکنیم. مقام های محلی در ولایت فاریاب گفتند که حمله گروهی طالبان بر ولسوالی خواجه سبزپوش این ولایت عقب زده شد. کریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب به صدای امریکا گفت جنگجویان گروه طالبان حوالی ساعت 11 شب گذشته بر ولسوالی خواجه سبزپوش حمله کردند. با گفته آقای یورش در این درگیری 6 جنگجوی طالبان کشته و 10 تن دیگر آنان زخمی شدند. حال می رویم به سراغ یک وقفه.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های ارجمند، شما با رادیو آشنا صدای امریکا هستین. بحث و گفت‌وشنود ما امشب در مورد افزایش مواد مخدر و یا کشت تریاک در افغانستان است، کشت کوکنار در افغانستان است که بنابر سروی که از سوی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل به همکاری دولت افغانستان صورت گرفته است روی آن بحث میکنیم. جناب محترم معین وزارت مبارزه با مواد مخدر جاوید احمد قایم با ما هستند. خب جناب قایم، باز هم سپاس از حضورتان. با توجه به گفتار شما دریافتیم که برخی از مناطق ناامن در آن کشت کوکنار صورت میگیره. آیا صرف در مناطق ناامن این کار جریان داره یا مناطق امن نیز از این مشکل خالی نمی باشه؟
اکثر مطلق در مناطق ناامن هست. بین 90-92% از این کشت در مصاحبه صورت میگیره، اما یک چیز در مناطق هم هست که امن هستن و مشکلات سیاسی هست اونجا یا دورتر هستن و اون طور هم نیست که هیچ نداره، اما اکثریت مطلق کشت ساحات نامه صورت میگیره.
خب امی بدیل معیشت که شما یاد کردین در مناطق نسبتا امن در غرب افغانستان صورت گرفت که او هم کشت زعفران بود، ولی اون منطقه با آن اندازه که جنوب مثلا نارمی داره نبود. ولی آیا این مشکل است که بدیل معیشت در پیاده بسازین در مناطقی که ناامن هستن؟ چقدر مشکل است که این کار صورت بگیره برای دولت؟
بدیل معیشت در مناطق ناامن واضح دشوارتر از نسبت به ساحات امن داره. مثلا در غرب خوبتر تانستیم جون نسبت آرامتر بود چیزی که شما مشاره کردین.
بله.
اما باش در زور هم وزارت زراعت تلاش داره اکثر کوشش میکنه در ساحاتی که ناامن هم هستن به دیقان نسیدگی صورت بگیره.
بله.
تا حد کامیاب هم بودیم چون برنامه ها را کوشش کردن تطبیق کنن، اما واضح از ناامنی یک چالش بزرگ هست و از این چشم پوشی کردن
نداریم.
کوشش خدا می کنیم تا حد بتانیم و خوبی هم هست که دیقان هم در تا در ساعت نامن هم ما بتانیم برای شکلگی کنیم جمعیت و برنامه ها را تطبیق می تانیم بکنیم. یک مشکلی که ما داریم با برنامه های معیشت بدیل خود که من در کنفرانس خودم اشاره کردم، اشاره بدبختی در 10 سال گذشته برنامه های ما نسبتا کوتاه مدت بودن. دیقان های افغان غریب هستند، ما نمی تانیم با برنامه های کوتاه مدت 2 ساله و 3 ساله خود اونا را از غربت بکشیم و بعد ما را اعلام بتیم که باز ما کار خود کنیم. ما برنامه های دوامدار تمشکن بین 5 تا 10 سال کار داریم که دوست دیقان را بگیریم، با اونا کمک کنیم، اونا کمک مالی کنیم، اقلامی که اونا کش نکنن پس به فروش برسانیم و بعد باز داشتن سال بعدی باز کمک کنیم تا 5 تا 10 سال که اینا را بتانیم و از این سطح فقط بالا بیاریم که بعد از او اگر الا هم بتیم اینا به شکل دوامدار میتونن کار خود پیش برن، وزارت خود پیش برن. یکی از این مشکلات بوده که در 15 سال گذشته هم ما نتانستیم به شکل دوامدار حضور در بعضی ساحات خود برای دیخانه خود داشته باشیم.
بله. خب بنابر گزارش و آنچه که شما فرمودین، نبود مشاغل، ناامنی ها، فساد و حاکمیت قانون از دلایل خاص برای افزایش در کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان بوده. برای جلوگیری و از پیشرفت و افزایش این پدیده، حکومت افغانستان چی تدابیر خاص را برای سال 2018 روی دست داره و سالهایی که پیش روست و مردم تا مردم بتونن مشاغل به دست بیارن، بازارهای اقلام زراعتی رونق بیابد و کمبود خدمات مالی از سوی حکومت بدهاقین از بین برود؟
چند پیش شاید بگیم که کنفرانس بین‌المللی کار داره شد، خود رئیس جمهور هم خطابش بودن و رسی بیشن. این یکی از این کارهای بزرگ است که حکومت هم متوجه است که بیکاری سبب بسیار جنجال دیگه ما شده و شمول از اینکه تحریک هم کشت میشن. حکومت تلاش داره دو برنامه های مختلف با استراتژی های مختلف بتانه مردم خود برش کار فراهم کنه، چون بخش بزرگ از مردم ما بدبختانه هنوز هم اسکیل یا مهارت ندارن. ما مجبورن و بخش های ضرورت داریم که اونا لیبر یا مزدورکاری که بدون مهارت هستن اونا را استخدام کنن. حکومت روزی برنامه کار میکنه، باز این کار یک روز نیست، شغل پیدا کردن برای بالا که بسیار پیشرفته هم کار جنجالی هست و برای ما هم یک مملکتی که در جنگ هستیم کار دشواری هست. اما استراتژی های مختلف روی کار است تا ما بتانیم مردم خود دو دخیل بسازیم. مثلا چند دو پیش در مشخصا برای هلمند کانال زمین آور افتتاح شد که روزی کار صورت بگیره و یک بخش کلان کار همی است که ما بتانیم مزدور کار به مهارت ما که در هلمند است که اکثرا چند برد بکنند دو دخیل هستن اونا در از اونا یک شغل دیگه ایجاد کرده باشیم که خود زمین کانال زمین آور یک بخش کلان است، یک کار کانال کلان است که بسیاری مردم روی کار خواهده آورد و میشکل برنامه های مختلف دیگه در ساحات دیگه تطبیق میشه که مردم برشان کار ایجاد شد و اونا مشغول شوند کار. از لحاظ اقلام ذاتی پیش هم صحبت کردیم که کوریدور هندوستان یک کوشش بود، ما با کشورهای خاورمیانه به تماس هستیم که بتانیم میوادات خواهد در وقتش به طرف روسیه و تاجکستان و ازبکستان بتانیم ببریم. با ایران ما تماس هستیم که وقتی در وقتش که ما میواجات ما میرسن اونا ضرورت نداشته باشن، تا حد به تفاهم رسیدیم که اونجا بتانیم میواجات خود انتقال بدیم تا برای دهقان مارکت پیدا شد. یه کار روان است، توقع داریم که انشاءالله امینا اگر به شکل خوبتر پیش برن تا سال دو سال دیگه قرار داده امضا شد تا بسیار حد این مشکل هایی که میواجات و اقلام زراعتی ما فروخته نمیشن تا مشکل حل شد.
بله، خب البته در اوایل دهه گذشته مبالغ هنگفته از طرف جامعه جهانی برای محو کشت کوکنار مساعدت می شد. با باور شما اکنون همکاری جامعه جهانی در این راستا با حکومت و مردم افغانستان به چی میزان است و چی انداز تاثیرگذار بوده و از این به بعد انتظار دولت از جامعه جهانی برای حل این معضله در افغانستان چی خواهد بود؟
بعد دختران که در آخر سال دو سال آخر کمک های جامعه جهانی در تمام عرصه ها کم شده بر افغانستان بالخصوص در بخش مبارزه مواد مخدر، فیلحال ما ایگانه تمویل کننده که داریم سفارت ایالات متحده امریکا هست و امسال تا حدی در بخش سروی حکومت ژاپن هم همکاری کردن، دیگران همکاری مستقیم ندارن. یک چالش بزرگ هست. ما از جامعه جهانی توقع داریم دو چیز مهم هست، چون این معضل افغانستان تنها نیست، معضل بین المللی هست و هم ما مشترک مسئولیت داریم، مشترک باید مبارزه کنیم. از جامعه جهانی یک بخش بزرگ توقع داریم همین تمویل هست که اونا تمویل باید به شکل دوامدار و خوبتر و دراز مدت داشته باشیم، چون ما با یک پدیده بین المللیه که داخل افغانستان یک بخش بزرگ ما را متاثر ساخته مبارزه میکنیم، بدون کمک از اونها امکان نداره. بخش دوم از اونها توقع و تقاضای ما این است که چون مارکت ها در بیرون هست یا هم از کشت در افغانستان نمیشه، باید تقاضا را پایین بیاریم. بحث تقاضا بحث داریم روز میمانیم شاید زیاد یک تا میزنیم و بحث تمویل بحث بسیار مهمی است. برقامی که من خودم هم امروز ارائه کردم این است که برای دهقان بین 1.4 بیلیون دلار میمانه و بیزنسی که داخل افغانستان میشه بین 4 تا 6.5 بیلیون دلار است و بزنس عمومی تریاک یا هیروین در دنیا بیش از 70 بیلیون دلار میشه. با یک بزنس همقدر بزرگ ما نمیتونیم با 200 میلیون دلار سالانه مبارزه کنیم و اگر ما رو جدی میخواییم مبارزه کنیم، جامعه جهانی هم میخواییم مبارزه کنه، مجبورن باید کمک کنیم با هم دیگر. در سال گذشته شاید اشتباهات بوده، اما ما باید با اشتباهات خود پی برده با استراتژی های دراز مدت و با تمویل دوامدار با این پدیده مبارزه کنیم. در غیر از او چرا مشکل است که حکومت افغانستان به تنهایی بتانه این مشکل بین الملل را مهار کنه؟
بله، خب همکاری های ملل متحد در راستای مبارزه با این پدیده چی بوده؟
فعلا خوب چون گفتم یگانه تمیل کننده ما سفارت ایالات متحده امریکا از اونا هم پول خود از اونجا میگیرن. در بخش سروی و بخش تکنیکی با ما همکار هستند، در بعضی ولایات بعضی برنامه های معیشت بدیل هم دارن که اونا تطبیق میکنن. اما به شکل بسیار گسترده نیست، سالهای گذشته دهه گذشته نسبتا خوبتر بوده، حالا بسیار به شکل کوچکش تطبیق میشه که ما ضرورت داریم با شکل گسترده به شکل زیادترش به دهقان خود رسیدگی کنند.
بله. خب با عنوان آخرین پرسش میخوایم کمی شرح بتین در قسمت معتادین. معتادین در سال 2016 برشان یک تدابیر خاص روی دست گرفته شده بود که یکی هم کمپاین آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر از طریق علما و متنفذین و سران قومی بود. با توجه به افزایش تولید مواد مخدر اکنون به نظر می رسد که همچون کمپاین های نتیجه مطلوب نداشته. نظر شما چیست در این مورد و برای این مشکل در این راستا آیا کمپاین های دیگه هم روی دست گرفته شده یا خیر؟
شکر. معتادین مشکل بزرگ هست برای افغانستان هم. با سال ما کشت بلندتر داشتیم، برنامه های ما تطبیق شد، آگاهی دهی ما کمپاین آگاهی دهی از طریق علما و متنفذین هنوز هم جریان داره و ما توقع داریم که نتایج مثبت از این و مثال جاری که داریم سال آینده انشاءالله شاهدش باشیم. ما شما اگر زندگی بود مصاحبه خواهد داشتیم، ارقام تریاک هم پایین خواهد آمد و کشت هم پایین خواهد آمد، چون برنامه های ما هم علما رو دخیل ساختیم و هم حکومت‌های محلی رو کافیت دخیل ساختیم و هم مردم محل هم شوریش وعده کردن که نمی‌کارن. توقع داریم که امسال ما کمتر داشته باشیم. بخش معتادین بخش بسیار مغلق هست، در اوجنا کمپانای ما دوامدار هست، هنوز هم جریان داره. از یک طرف هایی که ما بتانیم جلوگیری کنیم از جوانای ما که رو نمیارن، همچنان برنامه ای که برای تداوی کنیم جریان داره. در کابل و در هلمند و جلال آباد مراکز بزرگ ایجاد کردیم و علاوه از مراکز کوچک در چهار طرف کشور بودن بین 105-110 مرکز هست که تداوی سالانه صورت میگیره. اما او هم یک معضل بزرگ هست و معضل بزرگ به است که ما یک تعداد معتادین بسیار زیاد داریم و بدبختانه هنوز هم از کشورهای همسایه با افغانهایی که رد مرز میشن و بین از اونها بخش بزرگ از اونها معتاد هستن و به معتادینی که فلحال داریم اضافه شده میرن. از این خاص چالش بزرگ هست، اما برنامه های ما دوامدار هست. انشاءالله توقع داریم که بتانیم تا حد را کمک کنیم به معتادین خود.
بله. خب میخواین چیز اضافه کنین به بیاناتتان و معلوماتی که از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر یا مبارزه علیه مواد مخدر میخواستین که ارائه بتین به شنوندگان عزیز؟
تشکر. چیز خوب فکر کنم روز کافی روز بحث کردیم، زیاد اضافه ندارم. من صرف یک خواهش دارم.
بله.
مبارزه با مواد مخدر بسیار مشکل است که تنها حکومت افغانستان مداره، بسیار زیاد مشکل است که تنها وزارت مبارزه علیه مواد مخدر مداره. توقع دارم که از ما بخصوص در بخش اعتیاد و آگاهی دهی و جوانهای از ما همکاری کنند. مسئولیت همه ماست. ما باید مردم حکومت مسئولیت زیادتر داریم، اما هر فرد جامعه مسئولیت داریم. صرف خواهش داریم کنم با ما همکاری کنند، بلخصوص در بخش از اینکه جلوگیری از اعتیاد کنند و از فامیل خود شروع کنند که کس رو نبره به اعتیاد و از این پدیده شوم دور باشند.
معین صاحب وزارت مبارزه علیه مواد مخدر جناب جاوید احمد قایم، سپاسگزار هستیم از حضورتان در برنامه و از بیانات جامعه‌تان در زمینه. موفقیت و پیروزی های زیادی برای شما آرزو میکنیم. تشکر.
خواهش میکنم. خوش بفرد باشید. تشکر از تلفنتون.
تشکر. شنوندگان عزیز، این بود بحث ما در مورد ازدیاد و افزایش کشت کوکنار در مناطق ناامن کشور که با جناب محترم معین وزارت مبارزه با مواد مخدر صحبت کردیم. و حال قبل از این که برنامه به اختتام برسه، چند خبر کوتاه را خدمت شما تقدیم میکنیم. سناتور پاول، یک سناتور جمهوری خواه ایالات متحده، خواستار سختگیری در صدور ویزا به ترجمانان افغان شد. آقای پاول گفت امریکا تا کنون 60,000 نفر را از افغانستان پذیرفته است و به گفته او اگر ترجمانان افغان به انگلیسی صحبت می کنند و امریکاییان مستقر در افغانستان را یاری می رسانند، پس آنان باید در افغانستان باقی بمانند. این سناتور امریکایی همچنان گفت کسانی که به ایالات متحده مهاجرت می کنند باید هویت خود را به درستی تثبیت کنند، مایل به کار بوده و اهداف صلح آمیز داشته باشند. پیش از این جین شاهین، یک سناتور دیگر امریکایی، پیشنهاد صدور 4,000 ویزای اضافی را به ترجمانان افغان که با قوای امریکایی مستقر در افغانستان کار کرده اند به کنگرس امریکا پیشکش کرده بود. مایک پامپیو، وزیر امور خارجه امریکا، میگوید اگر ایران مسیر سیاست‌های داخلی و خارجی خود را تغییر ندهد، واشنگتن قوی‌ترین تعزیرات اقتصادی در تاریخ را علیه ایران وضع خواهد کرد. این بود بخش برنامه گفت و شنود. شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم تا برنامه فردا. موفق و معید باشید.
آمریکا غږ رادیو آشنا.